دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از ماه ششم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هست. بچه خیلی وقتا در مورد متریکس صحبت میشه، این که من توی متریکسی هستم. البته بعضی وقتا توی حالتهایی که خیلی شفافتر و راستر هستیم قبول میکنیم که من توی متریکسی هم و هیچ کاری هم براش نمی کنیم، فقط این که قبول میکنیم من توی متریکسی هستم. اما میخوام یک نکته جالبی رو بگم. اون نکته جالبم اینه که اگر واقعا من توی متریکسی هستم، آیا برای بیرون اومدن ازش کاری میکنم؟ آیا من در حال انجام کاری هستم که نشانگر این باشد که من از اون متریکس بیرون اومدم یا در حال تلاشم برای بیرون اومدن؟ و حالا تو این مثالی که میخوام بزنم در مورد عزت نفس که من توی متریکسی هستم یا نیستم، این مثال خیلی کمک میکنه. ما توی جلسه قبلی در مورد این موضوع گفتیم که من چه چیزایی رو حق خودم میدونم که احساس میکنم بهم داده نشده. بعد توی صحبتمون گفتیم که آقا من یه سری چیزها رو حق خودم میدونم که به من داده نشده. حالا توسط کی؟ توسط خدا به من داده نشده، توسط دنیا به من داده نشده، توسط مردم به من داده نشده. و من میتونم بگم که حالا تو جلسه قبلی هم گفتم که آقا یه سری از این چیزهایی که به من احساس میکنم حقم بوده و داده نشده، آیا خود من یه سر چیزایی که میتونم همین الان میتونم به خودم بدم رو به خودم میدم؟ مثلا چیا به من داده نشده؟ بچه قرار نبود، از ابتدا قرار نیست. یعنی شما هر آدم موفقی رو که ببینید، نه اکثر آدم های موفق دنیا رو که ببینید، یه اسمی ازشون هست. این آدم ها چیزی رو از پدر یا مادر یا چه میدونم خدا یا یه چیز خاص معمولا، حالا به صورت بیشتر اینجوریه که داده نشده. چه چیزی تو و من نیاز داریم برای اینکه همه یه چیزهایی که میخوایم رو تو زندگیمون وارد کنیم؟ چه چیزی من نیاز دارم؟ مثلا فکر کنید موفقیت اینه که من یه موفقیت کوچیکو میگم، موفقیت اینه که من وقتی توی جمعی قرار گرفتم دست باچه نشم، موفقیت اینه که وقتی من توی جمعی قرار گرفتم بتونم منم مثل بقیه اظهار نظر کنم، موفقیت اینه که وقتی توی جمعی قرار گرفتم دنبال این نباشم که بهم توجه بشه چون کمبود توجه رو ندارم، موفقیت اینه که من وقتی توی جمع قرار گرفتم، من توی جمع میگم بسیاری از آدما وقتی توی جمع قرار میگیرن، حالا جمع خانوادگی، دوستانه یا هر چیزی، وقتی قرار میگیرن ما موفقیت از اونجا شروع میشه. یعنی استارت پیروز شدن بر خود توی جمعه که من موفقیت رو توی میبینم. وقتی وارد اون جمع میشم، حالا فکر کنم مثلا 11 سالمه، 20 سالمه، 16 سالمه، وقتی وارد یه جمعی میشم، موفقیت از نظر من اینه که من به دور از ترس از قضاوت شدن، آنچه که در واقع خودم هستم رو بیان کنم. موفقیت برای من اینه که وقتی توی جمع از من سوالی رو میپرسن من با همه جای صورتم بازی نکنم. چرا حالا بازی میکنم؟ برای اینکه من یه سری خجالت ها رو دارم، یه سری احساس گناه رو دارم. یعنی من این یه مثالیه که خیلی انجامش میده. مثلا شما توی جمعی از یه نفر یه سوالی بپرس، از یه دختر 16 سال، مخصوصا تو این سنین، از یه دختر 16 ساله یا از یه پسر مثلا 14-15 ساله یه سوالی رو تو جمع، اون موقعی که همه ساکت شدن و اون بچه قراره، اون حالا پسر جوان دختر جوان قراره جواب بده، خوب دقت کنید، قطعا با دستش به یه جایی از صورتش دست میزنه و ور میره. نمیتونه همین جوری که توی حالت عادی هست صحبت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه سعی میکنه، فشار چون خیلی روشه، با حرکت دادن دستش یا مالیدن صورتش، گوشش، نمیدونم چشمش، چونش، سعی میکنه توجه خودش رو ببره یه ذره اونجا، از اون فشاری که رو کودکش هست خارجش کنه. و اینا نشون میده که اون آدمه، اون پسر بچه 16 ساله 17 ساله تو این خود موفقیت. یعنی اگر یکی تونست توی جمع، بچه، من یک مشخصه بهتون بدم، میخواد ببینید بچه هاتون چقدر عزت نفس و اعتماد به نفس دارن، بعدن میتونید با این چیزی که من میگم، شما بعدن میتونید بچه هاتون رو نگاه کنید و بگید که خیلی قوی و محکم به خودش بگید که تو واقعی بزرگ بشی موفق میشی، حالا تو هر عرصه ای که دوست داره. اینه که توی جمعی قرار گرفت، توی اون جمع خودش رو به راحتی بیان کنه، نظرش رو به راحتی بگه، نه سر لجبازی، نه سر پرروبازی، نه سر بیقراری یا استرس، فشار، اثر آرامش. شاید ظاهر جفتشون یکی باشه، ولی توی یکیشون طرف حسای بد یا زیر فشار داره رک صحبت میکنه، زیر فشار فرق میکنه، تا اینکه در کمال آرامش داره خودش رو بیان میکنه، احساسی بهش دست میده بیان میکنه، نظری داره بیان میکنه، با چیزی موافق نیست بیان میکنه، با چیزی موافقه بیان میکنه. وقتی میخواد شروع کنه حرف زدن، عجله‌ای برای زود توضیح دادن نداره، خیلی توضیح نمیده، سعی میکنه که موقعی که داره حرف میزنه با یک اعتماد به نفس خاصی، با یک اقتداری مطالبش رو عنوان کنه. بعد در برابر هیچ کس توی اون جمع معذب نیست، احساس میکنه بخشی از اون جمعه، اصلا احساس میکنه از همه سرتره، چون اینا مریضیه. وقتی یک نفر توی جمعی، پسر 16 ساله، یک دختر 16 ساله، وقتی توی جمعی داره صحبت میکنه و مدل صحبت کردنش به این صورت که آقا من از همه اینا سرترم، اینا کی هستن، اصلا کلا وقتی یکی رو تو مغزت تخریب میکنی، این به خاطر اینه که تو به اندازه اون بزرگ نیستی، با تخریب اون میخواد بالانس کنی، میخواد خودتو بیاری بالا، و این خوب نیست، این عزت نفس نیست. این نیستش که دنبال این باشی که ببینی، اینا میگم نشانه‌های یک شخصیه که سالمه و سلامته. این نیستش که اونجا بیشتر از این که به این فکر کنی که دیگران چقدر به تو توجه میکنن، اصلا به دنبال این موضوع نیستی، فقط آنچه که هستی رو به راحتی بیان میکنی و معمولاً هم یک حس تعادلی توی رفتارت، احساست و واکنشات وجود داره. خب اگر یک نفر توی این حالت، حالا خیلی توضیحات بیشتری داره، اگر یک نفر توی این حالت ها قرار گرفت و مثلا میگم خیلی توضیحات بیشتری داره، وقت داره صحبت میکنه خیلی راحت بهت نگاه میکنه، چشمشو نمیدزده، بعد احتیاجی نداره، خیلی احتیاجی نداره با حرکات دست و میمیک صورت و یه سری کارا بکنه که داره زور میزنه اونجوری، خیلی راحت، ریلکس، آروم اما برنده، قوی و تأثیرگذار حرفاشو ارائه میده. یک همچین شخص اگر در خانواده خودتون میبینید، بدانید که این آدم به زودی موفق خواهد شد. حالا به زودی میگم، در نهایت در بزرگسالی وقتی وارد یک حوزه‌ای بشه موفق خواهد شد. چرا؟ چون این آدمه عزت نفس و عزت نفسش کمتر آسیب خورده و باعث تولید اعتماد به نفس براش میشه. مثلا تو اون لحظه که 16 سالشه 17 سالشه پسره و دختره، هیچ کدومشون هیچ کار خاصی نکردن، یعنی نه هیچ حرفه‌ای بلدن، نه هیچ هنری بلدن، نه تو هیچ رشته ورزشی، اصلا اوکی اعتماد به نفس در این زمینه ها ندارن. اما از اونجایی که اعتماد به نفسشون خیلی آسیب نخورده، به محضی که یکی از علایقشون رو پیدا میکنن و وارد میشن و استارت میزنن واسه اون علایقشون، قطعاً توی اون علایقشون عزت نفس انقدر حمایتشون میکنه، انقدر حس آرامش و اطمینان بهشون میده که در اون حوزه به اعتماد به نفس میرسن، به توانایی میرسن، به قابلیت میرسن و یه همچین شخصی میتونه به هر چی که میخواد برسه، یه همچین آدمی. حالا چه چیزهایی رو من احساس میکنم که در حق من به من داده نشده، که من تو مورد بعدیش بهتون گفتم که بخش عمده ای از اون چیزها رو من خودم میتونستم به خودم بدم. اگر از من بپرسی، چون نوع تفکر من فرق میکنه با بعضی از آدمای دیگه، اگر از من بپرسی میگم هیچ چیزی، یعنی یه بچه رو شما به دنیا بیار هیچ چیزی بهش نده، پدر بچه رو از ارث محروم کنه، مادر هم از ارث و از یه سری حالا زیرمیزی کمک کردن ها محروم کنه، اصلا نه حمایتش کنه نه چیزی، فقط کاری که میکنید چیزی که قرار به بچه بدی، فقط نیازه که بهش حس تو خوب هستی، تو کافی هستی، تو کامل هستی، تو همه جوره دوست داشتنی و عزیز و شیرین هستی، تو توانا هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو ارزشمند و گرون، لایق و شایسته هستی. فقط این حس رو به بچه بده. جفتشون مثلا پدر و مادر بچه رو تا 10 سالگی به این صورت بار بیارن، از 10 سالگی به بعد دیگه اصلا با بچه کار خاصی نشته باشن، بذارن خودش بزرگ شه، مثلا توی خونه سا با اینا داره زندگی میکنه، کار خاصی باش نشته باشن، یعنی پدر و مادر مسیر خودشون رو دنبال کنن، پدر میره سر کار، مادر میره سر کار، شبا هم میان یه غذای دوره هم میخورن، خیلی هم با هم گپی هم نزنن. همونجا هم تو 10-12 سالگی پدر بگه که آقا 1000 تومانی از من ارث نمیبری، من می نویسم امضا میکنم، بچه‌ای که تا 7-8-10 سال اول اون حس تو کافی، ارزش من، لایق، شایسته هستی رو دریافت بکنه، به یک هیولای قدرتمند تبدیل میشه و این تنها چیزیه که احتیاج داره. برید سرچ کنید، نگاه کنید، تمام آدمای ثروتمند و موفق دنیا یا از پدر مادر تو 7-8-10 سال اول اینو گرفتن، اصلا در شرایط فقر مالی ها، یعنی پدر فقیر بوده، مادر فقیر بوده، ولی این حس رو به بچه دادن که تو دوست داشتنی، ارزشمندی، شایسته ای، تو توانایی، تو کافی هستی و از این جور مسائل. یا اینکه اون بچه که این دست بچه ها موفق میشن، ثروتمند میشن، بعد مثلا میان الان میگن که ایلان ماسک پدرش وضعش خوب بوده، تو آفریقا زندگی میکنن، ایلو بلف، این حسه بهش داده شده، چون برید نگاه کنید ببینید از پول پدر آنچه که باید رو نگرفت، چیزی نگرفت و اصلا ثروتی که ایلان ماسک داره با دارایی خانوادهش اصلا قابل قیاس نیست، خنده داره، با اینکه از اونا چیزی نگرفت، این حسه وجود داشت، حسی که من خوبم، کافیم، برای کارهایی که دارم کافیم، من برای برآمدن از پس مسائل خودم کافیم. همین حس رو به بچه بدی، بعد ببین چه هم کنی. مورد دوم اینه که اون بچه مثل خود من کمبود یا نبود بگم بهتر، نبود این پدر و مادر و این حسی که به من بدن، به اضافه 180 درجه برعکسش، یعنی من احساس کنم بنده خدا بابای من، نامادری من وقت نمی‌کردن زیاد برم بیرون، چه کار مهمتری داشتن؟ داغون کردن درون من، تخریب کردن درون من. حالا نه با خصومت ها، ندانسته، ناگانه این کار رو کردن. خب مورد دوم، بچه هایی هم که این شکلی هم وقتی میبینن که ناکامن، درد وقتی بیش از حد میشه، برای محافظت از خودشون به فکر فرو میرن یا دست و پا میزنن به دنبال یه راهی میگردن بر نجاتشون. اصلا چیز عجیبی نیست یه نفر تو 10 سال اولش خیلی تحت فشار بوده باشه بخواد از تو خودش بیاد بیرون، مثل یه بچه‌ای که 15 سالشه در نهایت از خونه فراری میشه، این از خودش فراری میشه، اون از خونه فراری میشه، این از تفکراتی که داره آزارش میده فراری میشه، اون از خونه زندگیشون فراری میشه. من فراری شدم از خودم، از داخل این کالبد، از داخل این ذهن فراری شدم، اومدم بیرون. وقتی اومدم بیرون تنها چیزی که فهمیدم اون چیزی که توش بودم و داشتم زیست میکردمش دروغ بود. همین. بعد به این نتیجه رسیدم که حالا باید یه خود جدید بسازم. حالا میرسیم سراغ این موضوع. این موضوع چه چیزهایی در حق خودم میدونم که احساس میکنم به هم داده نشده؟ کدام بخشایش هست که خودم هم به خودم نمیدم با وجود اینکه میتونم به خودم بدم؟ کدوم بخشایش؟ خب در مورد ماتریکس صحبت کردیم. امروز بسیاری از چیزها رو من میدونم. ببین بچه ما هممون رو اتومات داریم زیست میکنم، از صبح که بیدار میشی لحظه به لحظه تا موقعی که میخوابی. ما در یک ماتریکس داریم زندگی میکنیم، یعنی برنامه ریزی شدیم و طبق برنامه داره ناخودآگاه ما همه چیز رو جلو میبره. اوکی. من در سطح خودآگاه هم، در سطح خودآگاه هم، این جمله رو گوش کن، من در سطح خودآگاه هم، یعنی همینی که الان اینجا وایساده، من در سطح خودآگاه هم هیچ تأثیرگذاری بر روی جهان هستی ندارم. اینکه مزخرف میگن کلام تو عصای معجزه گر توه، در سطح خودآگاه هم کلام من در جهان هستی هیچ اثری ندارد. اینکه میگن تفکرات این لحظه تو زندگی فردای تو رو میسازه، در جهان هستی تفکرات من هیچ چیزی از من، یعنی حتی تصویر ذهنی، توجه، کلام، فکر، احساس، اینها در جهان هستی تو سطح خودآگاه در جهان هستی هیچ تاثیرگذاری نداره. آنچه که در جهان تاثیر میذاره توسط من و زندگی بیرونی من رو شکل میده و من میرم تجربهش میکنم، ناخودآگاه منه، اطلاعاتیه که داخل ناخودآگاه من. من با سطح خودآگاه هم فقط میتونم روی ناخودآگاه خودم تاثیر بذارم. چرا به دنبال نتیجه در بیرون میگردیم؟ وقتی من بفهمم مغز موضوع رو بفهمم. امروز تو گفتی وای من خیلی خوب هستم، من عالی و ارزشمند هستم، در این جهان تره هم خورد نمی کنم واسه این حرف تو. پس اگر در جهان تو سطح خودآگاهت با کلامت حرفی رو میزنی، ایمان داشته باش تره هم خورد نمی کنه دنیا واسه حرف تو، واسه توجه تو، واسه تفکر تو، واسه تصویر ذهنی گرفتن تو، واسه احساسی که حتی امروز داری. این یه سری حرفایی که دوستای عزیز میزنن، همین الان احساست داره بد میشه پس اتفاقات بد میخواد، این احساس بد الان من در جهان هستی تأثیرگذار نیست. تو سطح خودآگاه کجا تأثیرگذاره؟ بر روی ناخودآگاه هم. کی؟ زمانی که تکرار تا به یک باور برسه. مثلا من میخوام بگم من ارزشمندم و لیاقت بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین رابطه رو دارم. کی من باید منتظر نتیجه باشم؟ زمانی که حرفی که دارم تو سطح خودآگاه هم میزنم. اولا که خیالت راحت کن که تو دنیایش تأثیری نداره. این اول خیالت راحت کنی، دیگه به دنیایی که داری توش زندگی میکنی دقتی نمیکنی، دیگه جستجو نمیکنی نتایج این لحظه رو، حتی ولو اینکه 3 روزه داری پشت سر هم تمرین میکنی در سطح خودآگاهت، 3 روزه داری تمرین میکنی و اصلا در به دنبال نتیجه در دنیای بیرونت نباشی. اینو بدون اول. کجا باید دنبال نتیجه باشی؟ اگر بدونیم ریتم اینجوریه، ببین منی که الان اینجا هستم تو سطح خودآگاه دارم با شما حرف میزنم در این ساعت، در این دقیقه که نمیدونم دقیقا ساعت چنده، در این لحظه من در جهان هیچ تاثیرگذاری ندارم، من برای ناخودآگاه هم تاثیرگذاری دارم. پس شروع میکنم به تمرین کردن. جهان بیرون من توسط فرمانهایی که از قبل توسط ناخودآگاه من به دنیا، یعنی فرمان‌ها یعنی درخواست‌ها، انتخاب‌ها، مرکز توجه من میشه درخواست‌ها و انتخاب‌های من. پس دنیا، ناخودآگاه من اینجوری به دنیا میفهمونه، یعنی یه سیستم حالا میفهمونه، ما جمله بندی میکنه. مثلا دنیا یه آدم نیست که ناخودآگاه من بگه اونو برام میاری، بگه چش قربان. یه سیستمه، یه چرخه است که داره شکل میگیره. چجوری با انرژی که از من ساته میشه بازخورد میگیره، چجوری با توجهی که در ناخودآگاه من گیرم روش، یعنی توجه من روی خیانت گیره، روی من بی‌ارزشم گیره، روی کسی منو دوست نداره گیره. یکی از ساده ترین چیزهایی هم که میشه ازش فهمید که توجه من رو چیا گیره، ببین رو چیا حساسی، ببین میخوای چیا رو نبینی، ببین رو چیا اذیتی، اینا رو اینا توجه من گیره، از چیا داری فرار میکنی توجه روشون گیره، رو چیا حساسی توجه روشون گیره، از چیا میترسی توجهتون روش گیره، به چیا خیلی علاقه داری توجه روشون گیره. اوکی؟ پس این ناخودآگاه منه که خواسته های من رو برای تجربه کردن به جهان انتقال میده، خواسته های من رو به دنیا انتقال میده. پس من در سطح خودآگاه هیچ تأثیرگذاری بر روی جهان ندارم. اگر اینو کاملا الان میبینی هی دارم طولش میدم که این جا بیفته، اگر من بدونم که اصلا شما بگو 10 روز پشت سر هم من دارم یه حرفی رو میزنم، یه توجهی رو میکنم، یه تصویر ذهنی رو میگیرم، نه بگو اصلا 10 ماه، بچه ها گوش کنید، بگو 10 ماه من دارم یه حرفی رو میزنم، یه چیزایی رو مینویسم، بعد تصویر ذهنی میگیرم، احساسم رو خوب میکنم، باز اینها روی دنیای الان من 10 ماه خواهد، 10 ماه صبح تا شب تو داری این کار رو میکنی، اینها روی جهان من هیچ تأثیری ندارد. کجا تأثیر دارد؟ روی ناخودآگاه من. بر جهان، بر جهان چه چیزی از من تأثیر گذار است؟ ناخودآگاه من. پس در واقع این جمله رو باید این شکلی بگیم، تو روی خودت تأثیر میذاری. در واقع اینجوری بخوام ریستر بگم، تو با سطح خودآگاهت بر روی ناخودآگاهت تأثیر میذاری و ناخودآگاهت تو بر روی جهان تأثیر میگذارن. یعنی شما نمیتونی یه تیکر میون بار بزنی، اصلا اینجوری بهت بگم خیالت راحت کنم، تو هیچ دسترسی به جهان الان نداری. حالا اگر اینو مطمئنن برای هممون جا بیفته که من هیچ تأثیر گذاری بر جهان الانم ندارم، دیگه دست از دنبال کردن نتیجه بعد از تمریناتم من روی جهان برمیدارم. کجا دنبالش میگردم؟ آیا آن چیزهایی که تو سطح خودآگاهم 10 ماه دارم تمرین میکنم بر روی ناخودآگاه هم تأثیر گذاشته است؟ علائم داره. چه علائمی داره؟ آیا من اون چیزی که میگم مثلا من با ارزشم، آیا خودم قبول کردم؟ آره یا نه نیست. در لحظه های زندگیم از روی واکنش ها میتونم بفهمم، در لحظه های زندگیم از روی تصویری که در مورد خودم دارم، این تصویر داره تغییر میکنه، احساس کنم دیگه بعضی چیزا رو تو شأن خودم نمیبینم، بعضی درخواستا رو نمیکنم، الکی نمیخندم، هههه نمیکنم، انتخاب هام داره تغییر میکنه، دوستام داره عوض میشه، محیط هایی که دارم میرم علاقه نشون میدم برم فرق میکنه، گفتگوهای درونیم در مورد ارزش من بودنم انگار داره تغییر میکنه. قبلا مثلا به من میگفت تو اصلا ارزش من نیستی، الان میگه چرا تو این 7 تا چیز ارزش من شدی ولی هنوز تو این 6 تا چیز ارزش من نیستی. این نشون میده من اطلاعات داره تو ناخودآگاه آروم آروم جا میفته. قبلا میگفت تو این 15 تا چیز تو هیچ کدومش ارزششو نداری، ارزش من نیستی، ولی الان 7 تاشو قبول کرده، این 7 تا رو همینجوری قبول نکرده که من تو سطح خودآگاهم با تمریناتی که میکنم رو ناخودآگاهم تأثیر گذاشتم. پس درک این موضوع کمکت میکنه که به دنبال نتیجه در بیرون نگردی، در باورهات بگردی. در باورهات بگردی یعنی چی؟ در احساساتت بگردی. آیا حست در مورد ارزشمندی تغییر کرده؟ حالا دیگه از کجا میشه فهمید؟ اینکه من میرم توی جمعی قرار میگیرم دیگه خیلی برام مهم نیست مرا دوست بدارند، مرا بخواهند، چه حسی به من دارند، خیلی برام مهم نیست اهمیتش داره. یعنی هر چقدر در درونت احساس توانایی و بلوغ و بزرگی و ارزش بکنی، احساس نیازت از بیرون کمتر و کمتر و کمتر. هر چقدر احساس کنی از درون خودت دیگه داری به خودت لایک میدی، احساس نیازت به تایید از بیرون کمتر و کمتر و کمتر و کمتر بشن. هرچقدر بفهمی که با تمرینات روزانت داری به خودت توجه میدی، انگاری توجه در درونت تو ناخودآگاهت داره بانک نوازشی پر میشه، توجه داره تأمین میشه، دیگر وقتی در بیرون در ارتباطات تستی خیلی دیگه برات مهم نیست که به تو چقدر داره توجه میشه، احترام گذاشته میشه، چقدر دیده میشی، چقدر دوست داشته میشی، اصلا در مورد چی میگن دیگه. میگم هر چقدر اون تو رو بیشتر پر میکنی، نیازت از بیرون کم و کم و کمتر میشه. ایناست نتیجه. پس اگر به دنبال نتیجه میخوای بگردی، توی باورهات به دنبال نتیجه بگرد، توی احساساتت دنبال نتیجه بگرد، توی تصویر ذهنی که از خودت داری دنبال نتیجه بگرد، توی واکنشت به چیزهای، به همون چیزهایی که قبلا واکنش نشون میدادی سراسیمه، الان یه دفعه با آرامش داری واکنش نشون میدی، دیگه عصبی نیست، دیگه دفعه پرخاشگری نمیکنه، کنترل میکنه، آرامش داری. اینا نیست که زوری بخوای این کارو بکنه، اصلا فی‌البداهه غیر ارادی ازت سر میزنه. بعد نگاه میکنی دیدگاهت نسبت به مسائلی که فرق کرده. بعد یکی دیگه از موارد اینه که خودتو دیگه مثل قبل هر دم به دقیقه تحلیل نمیکنی، همش دنبال این نیستی که من الان خوب بودم یا بد بودم، انگاری آروم آروم به یه ثبات رسیدی در مورد خودت، به یه نظر واحد رسیدی، آقا من اینم، اینم دیگه، آقا من اینم، حالا اینقدر دنبال خوب بگردم بد بگردم برای چیه که بعدش میخوام مثلا با خودم آشتی بشم، میخوام خودم بغل کنم. من قبل از این اتفاق که معلوم بشه کامل خوبم کامل بدم، خودم بپر بیا بغلم، خودتو بغل کرد. اینا نتیجه است. خیلی خوب، حالا باز دوباره برمیگردیم سراغ این ماتریکسه. خب من اگر توی صحبتام گفتم، من اگر در 10 سال اول زندگیم پدر و مادر به من این حس تو خوبی، کافی هستی، ارزشمندی، لایقی و شایسته هستی رو اگر به من میدادن، من دریافت میکردم، دیگه به هیچ چیزی احتیاج نبود، چون هر چی رو میخواستم میتونستم با این حسه، با این حس اطمینان به دست بیارم. خب حالا نشده، اشکال نداره. الان من میگم من توی ماتریکسیم. چرا؟ برای اینکه آیا شما میدونید که این آموزش هایی که من دارم بهتون میدم، مثل حالا چند تا از آموزش ها هست که دیگه شسته رفته است، مشخصه، یه 3-4-5 تاش هست که بولد قشنگ میدونی که باید اینا رو انجام بدی. تو بایستی برای خودت اون 10 سال اولی که بود به تو داده نشد، تو چون الان به تو داده نشد، تو رو برده توی ماتریکسی، توی باوری کردی در مورد خودت، انقدر نشنیدم من ارزش بندم، الان دیگه فکر میکنم ارزش بند نیستم، این شده تنظیم کارخونه، انقدر نشنیدم که تو کافی و کاملی و لایقی، این الان رفته توی ناخودآگاه، یا الان پذیرفتم که من اینجوری، انقدر نشنیدم تو چقدر مهمی، دست به هر چی بزنی، تو اصلا مفید واقع میشی، تو ارزشمندی، تو گرونی، انقدر نشنیدم اینا رو، توی نشنیدنش به یه باوری رسیدم دیگه، من توی اون ماتریکس هستم، من در جایی، من در جهانی زندگی میکنم که باورم در مورد خودم این است که من به قد کافی کافی نیستم، لایق و شایسته داشتن این سری چیزا نیستم، و برای همه دنیا بشود برای من یکی نمیشود، چون من کافی نیستم، و برعکسشم خیلی شنیدیم دیگه، من گناهکارم، من خطاکارم، من تلخم، من دوست نداشتنیم، من بی ارزم، من فلان. خب فکر کن من توی این ماتریکس دارم زندگی میکنم، شما به من بگو، فکر کن یک سیکلی رو من هی دارم دنبال، یعنی توی ناخودآگاه من مثل ضربان قلب، اینجا رو گوش کنین، مثل تپش قلب پمپاژ میکنه قلب، دوب 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 دوب. تفکر منم همینه، من بی‌ارزشم، من نالایقم، من شایسته نیستم، من تلخم، من بی‌ارزم، من ناتوانم، من ضعیفم، من احتیاج دارم که حمایت ازم بشه، من متعلق نیستم، بابا بابا. خب از صبح تا شب اون چند تا تمرین، مثل این که با کلامت با صدای بلند به خودت بگی، به این میگفتیم پدری و مادری کردن. بارها بارها جلو از جلو آینه رد میشی به خودت بگی چیزهایی رو که نیاز شنیدنش را داشتی اما این نیازها برآورده نشد. برای خودت بنویسی چیزی که برای تو نوشته نشد. برای خودت وقت بذاری توی اون نوشتنه. یه دفعه اونی 20 دقیقه است سرگرم نوشتن کدهای جدیدی در مورد خودت هستی. باید وقت بذاری. خب حالا من میگم فکر کنید یه کسی الان تو دوره منه داره وایسا رو گوش میکنه، اوکی؟ کاملا داره وایسا رو گوش میکنه. ای عزیز من، اگر جلو آینه میری به خودت، صد بار میری جلو آینه صد بار به خودت چیزی نمیگی، موقع نوشتن صبح و شبت هیچ چیز نمی نویسی، در هر چند دقیقه عزیزم ما داستانمون این شکلیه، من خود من به شخصه هر 5 دقیقه احتیاج دارم جمله‌ای در وصف شکل جدید من به من گفته شود. برم به کی بگم اینو به من 5 دقیقه یه بار بگو؟ اصلا کی میاد این کار رو برام بکنه؟ میشنوید الان چی میگم؟ شما هر 5 دقیقه یک بار، چون من و تو با آدمای دیگه فرق میکنیم، آدمی که تو 10 سال اولش این چیزها رو نشنیده فرق داره با آدمی که حالا شنیده یه ذره کمتر شنیده. من این بخش توم نیست، کمه، از بین رفته، یکی باید بسازتش. 5 دقیقه اول گذشت، مثلا ساعت 12:05 ظهر نگفتی، 12:20 ظهر هنوز نگفتی، 2 ظهر شد هنوزم نگفتی، شاید 5 بعد از ظهر شد هنوزم نگفتی، 7 شب شد هنوزم نگفتی، 10 شب شد نگفتی، 11 شب نگفتی، چرا نمیگی؟ در تمام لحظاتی که ما با خودمون رو خودمون کار نمی کنیم، ما در اون لحظات در ماتریکس هستیم، ما در پیشنویسمون هستیم. خب کی باید غیر از من مسئول باشه که هی دم به دقیقه من رو از پیشنویس بیاره بیرون؟ چرا خصیصی می کنم وقتی می دونم کودک من هر 5 دقیقه یه بار یه دونه جمله همجه دارم راه میرم، اصلا وقت اختصاصی هم نذارم، دارم راه میرم یه دفعه اینجوری آروم بزنم به بدنم بگم ببین من پشتتم و خیالت راحت بشه. بعد 5 دقیقه یه دفعه اینجوری دست بکشم رو صورتم بگم قربونت برم که تو چه انقدر دوست داشتنی هستی، آخه شیرین، لامصب. 5 دقیقه دیگهش یه جمله دیگه. اصلا اگر تو پولدار نشی کی بشه؟ اگر تو عزیز شمرده نشی کی بشه؟ اگر ارزش رو بخوان کتاب کنن باید در رو تو بنویسن. اینا چیزاییه که بعضی از بچه ها تو 8 سال اول زندگیشون دریافت کردن. میتونی بشنوی حرف منو، من و تو نه تنها اینا رو دریافت نکردیم بلکه عکس اینا رو دریافت کردیم. خب حالا اگر عکس اینا رو دریافت کردیم، من با عکس اینا، برعکس اینا به باور رسیدم در مورد خودم و دارم اونو زندگی میکنم. انتظار نتایج خیلی خفن یه انتظار غیر واقعی و نامعقوله. برای یه مدت باید تو فقط در این حد بدونی هر 5 دقیقه یک بار اگر به داد خودت نرسی میری دوباره تو ماتریکسه، میری تو پیشنویس. خب من که هیچ کاری نمی کنم، مثلا جمله هایی رو نمیگم، منتظرم کسی هم که نمیگه، باورم که عوض نشده باشه از بیرون باستابش رو نمیگیرم، منتظر چیم؟ یه منجی که بیاد من نجات بده، یه حرفا رو به من بزنه؟ محال ممکنه این اتفاق بیفته، چون من چیزی رو به زندگیم نزدیک بکنم که تو سطح خودآگاهم به ناخودآگاهم دادم، ناخودآگاهم به دنیا دستور داده، آدمی، اتفاقی، حرفی، جمله‌ای، صحنه‌ای، موقعیتی، شرایطی از بیرون برای من مهیا میشه که با امواج ناخودآگاه هم فرستاده شده باشه. حالا میگم با ما توی ماتریکس هستیم، از توی ماتریکس تنها با این راه میشه اومد بیرون. حالا من و تو خیلی از این اطلاعاتی که توی همین مدت زمان عزت نفس پیش رفته با هم دیگه این اطلاعات رو با هم دیگه شیر کردیم، خیلی چیزها رو فهمیدیم دیگه، درسته؟ این چیزهایی که فهمیدیم در مورد ناخودآگاه، در مورد بیرون اومدن از ماتریکس و در مورد این مطالب عزت نفس، در مورد جمله هاش، حس ارزش به خودت بده، با خودت به صلح برس، به پذیرش خودت برس، دوست بدار خودت رو. مثلا هر پنج بچه ها یه چیز بهتون بگم، برای امثال من شما رو نمیگم، برای امثال من، برای خود من، نیاز هر پنج دقیقه یک بار با صدایی که به گوش خودم برسه این جمله گفته بشه: تو هر جوری باشی برای من عزیزی. اینو باید خودم به خودم بگم. کار من یه ذره سخت‌تر از کار آدماییه که در 10 سال اولشون این جمله ها بهشون گفته شده. من اصلا این آپشن ها رو ندارم، باید این آپشن ها رو خودم نصب کنم. میخوام اینو بهت بگم، 5 دقیقه اول به خودم گفتم که عزیزم، تو هر طور که باشی برای من دوست داشتنی هستی. 5 دقیقه بگذره من برمیگردم تنظیم کارخونه. کی باید حواسش باشه؟ کی باید حواسش باشه به من؟ چون اون جمله فعلا اینجوری ها فراره دیگه، مثل زبان انگلیسی میمونه، هی تونتون باید ساپورت بشه، هی تونتون باید تقویت بشه. خب تو هر جوری که هستی عشقی واسه من. خیلی خب، تا 5 دقیقه بنزین پر شده، اما بعد از 5 دقیقه این بنزین میپره، باید دوباره گفته بشه. مخصوصا این یه موردی که بهت میگم، پذیرفتن خودم بدان گونه که هستم، همونجوری که هستم. این کودک بفهمه، چون زمان میبره تا این کودک آروم آروم قبول کنه که هر طور که باشه دوست داشتنیه برای تو. اون موقع است که تازه ترساش کم میشه، از تو لاکش میاد بیرون و بعد تو زنده میشوی و بعد تو میخندی و بعد تو شاد میشوی و بعد تو کلی احساسای خوب به دست میاری و بعد کار به اینجای میرسه که تو دلت میخواد بری طبیعت گردی کنی و بعد تو دلت میخواد بری خرید کنی و بعد گشنت میشه، حالا دوست داری بری چیز خوشمزه بخوری، چون کودک زنده شده. خرید کردن، تفریح کردن، بازی کردن، منظره دیدن، چیزای خوشمزه خوردن، همه اینا علایق کودک. خندیدن، شادی کردن، رقصیدن، کودک دوباره زنده شد. حالا من میدونم این موضوع رو، من میدونم که تو ماتریکسم، بعد من میدونم درسای امیر خلدپری چیاست در مورد عزت نفس. یه دفعه بینی یه روز و نیم، 2 روز کامل هم جون نشستی هیچی به خودت نمیگی. منتظری؟ منتظر چی؟ منتظر چیز درست شه؟ چیزی درست نمیشه خود به خود، هیچ چیزی درست نمیشه خود به خود. این یه دروغ بزرگه. خدا بزرگه، نگران نباش، درست میشه. این یه دروغ بزرگه، خدا بزرگه، ولی چیزی رو که تو از درون در خودت ایجاد نکنی در بیرون دریافت نمی کنی. و اینو بدون که اگر مسئول درست کردن کارها خدا بود، اصلا خرابش نمی کرد که درستش کنه. اگر مسئول درست کردن کارها خدا بود، این همه آدم هایی که کارشون درست نشد و مردند و رفتند چیست؟ اینها چیست؟ الان چه توضیح به خودم بدم در مورد آدم هایی که شاید به اندازه چند میلیارد انسان مردند و هرگز به هیچ کدوم از آرزوهاشون نرسیدند. تمام اون آدم ها هم با زبان های مختلف، یکی فرانسوی بود، یکی عرب بود، یکی ایرانی بود، یکی چه میدونم آلمانی بود، یکی انگلیسی زبان بود، که اونا هم بزرگانشون مثلا پیر خانوادهشون میگفت نگران نباش، درست میشه، خدا بزرگه. و اونا هم امید واهی گرفتن، بعد یه طرف 90 سالش شد و مرد و هیچی هم درست نشد، درست نمیشه. چیزی که توسط تو ناآگاهانه خراب شده توسط خداوند درست نمیشه، باید تو درستش کنی. خداوند دخالت میکنه زمانی که تو اجازه دخالت بدی. اما باز دوباره ناامیدت کنم تو این زمینه که خداوند به تو ماهی نمیدهد، ماهیگیری یاد میدهد. همه اون آدمایی که دیدی تو زندگیشون، مثلا یه نفر سرطان داشته بعد مثلا یه دفعه خوب شده، مطمئن باش. یا یه نفر مثلا خیلی فقیر بوده یه دفعه ثروتمند شده، بعد از یه مدت زمانی ثروتمند شده. یا یه نفر رابطه ای نداشته یه دفعه یه رابطه فوق‌العاده‌ای میاد تو مسیر زندگیش، یه کانون گرم خانواده تشکیل. مطمئن باش که اینها رو خداوند نداده بهشون، راهش رو یاد گرفتن، به وجود آوردن و در کنارش احساس لیاقت. مثلا طرف رفته گفته خدا میشه این سرطان رو من برداریم، در درون خودش تو خودش دیده که خدا بگه اکسپت، آره برمیدارم. این یعنی اجازه دخالت دادن به خدا. خدا من چیزی رو نمیتونه به من بده که من خودم رو شایستش ندونم. این یعنی دخالت خدا تو زندگی من، این یعنی دست بردن خدا توی قوانینی که خودش حکم کرده، اینا قانونه و هرگز تغییر نخواهد کرد. یعنی در واقع درسته من تو سطح خداگاه هم دوست دارم خدا من رو شفا بده، اما در سطح ناخداگاه هم که زورش بیشتره، اعتبارش بیشتره تو من دوست دارم بمیرم. اوکی؟ خداوند نمیتونه سطح خداگاه من رو راضی کنه، ناخداگاه من رو ناراضی. یادمون باشه تمام ارتباط ما با همه چیز در جهان توسط ناخداگاهمونه، نه خداگاهمون. یعنی در زندگی و در این جهان خداگاه ما هیچ کار است، ناخداگاه ما همه کار است. و جالب اینجاست که خداگاه ما در جهان بی تأثیر، ناخداگاه ما در جهان با تأثیر. اما آنچه که در ما، آنچه که ما توسط خداگاهمون میتونیم تأثیر بذاریم در ناخداگاهمونه. تأثیر پذیر ترین جایی که در دنیا وجود داره ناخداگاه ماست که از خداگاهمون تأثیر. یعنی تمام این تمرینایی که تو خودآگاهت میکنی بر هیچ جا تأثیر نمیذاره، اما 100% روی ناخودآگاهت تأثیر میذاره زمانی که تکرارش میکنی. یعنی در واقع این جمله رو ساده بهت بگم، بگن اگر تو تونستی خودت رو فتح کنی کل دنیا رو فتح میکنی، خودت یعنی ناخودآگاهت. اگر تونستی روی ناخودآگاه خودت تأثیر بذاری، تو بر همه آدم ها تأثیر گذاری. اگر تونستی خودت رو تو سطح خداگاه با خداگاهت روی ناخداگاه تأثیر بذاری که تو خوبی، دوست داشتنی، خواستنی، محبوبی، اگه تو تونستی این تأثیر رو بذاری دیگه باید تجربهش کنی. چون دیگه تأثیر گذاشتن ناخداگاه تو دنیا اصلا تو بخوایم توش هیچ نقشی نداره، هیچ کاری نمیتونی بکنی. وظیفه تو به اتمام رسید وقتی که تأثیری رو بر روی ناخودآگاهت میذاری. برای اینه میگم بچه ها، اصلا یکی یه روزی از من پرسید که آقا رها کردن یعنی چی؟ گفتم رها کردن یعنی دست کشیدن از چیزی که دست تو نیست. اصلا دست تو نیست، دست بکش ازش. مثل چی؟ تو در جهان بیرون هیچ تأثیری نداری، نداری، باور کن نداری. اصلا میگه نه الان من لیوانو میتونم پرت کنم بزنم بشکنم. من قسم میخورم اگه این لیوانم الان برداری و فکر کنی که همین الان نظر دوست شد، تو این لیوانه رو میخواستی حالا حالا نگر داری ولی نظر دوست شد زدی الان شکوندیش، من میگم که تو فکر میکنی دیدی من تو خودآگاه هم تونستم تأثیر بذارم. من بهت میگم تو ناخودآگاهت برنامه ریزی به هم ریختگی داشتی، ساعتش مصادف شد با همین الان، همزمانی اتفاق میافته. بعد میگی خب نمیتونم، همین الان میرم خودم از بالای پنجره پرت میکنم پایین. من بهت میگم این برنامه رو تو ناخودآگاهت داشتی، دقیقاً اصلا برنامه ناخودآگاهت اجرایی شد، تو سطح خودآگاهت فکر کردی که الان میخوای لچ کنی، اصلا میخوای مسیرم. برای چی اینا رو دارم میگم؟ همچنین رو هوا نمیگم، باور کنید همچنین رو هوا نمیگم. میدونم که تمام صحنه ها، شرایط، اتفاقات، آدم ها، انتخاب ها، رفتار هایی که ما در طول روز داریم تجربه میکنیم با فرمان ناخودآگاهمون به سمت ما اومده. یعنی دونه دونه تصاویر و صداها و اتفاقاتی که داری میبینی از تو دل ناخودآگاهت اومده. یه مثال ساده، مثلا من دلم میخواد، صد بار دلم خواسته که من موفق بشم، همه جور استراتژیام هم تو سطح خودآگاه هم عوض کردم، حتی دزدی هم کردم، چه میدونم ارزشام هم زیر پا گذاشتم، همه کار کردم، من نشده. ظاهرش اینجوری هست که به نظر میرسه نه من زندانی ناخودآگاهم نیستم، الان بالا میشم میرم یه شغلم عوض میکنم، میزنم میتر کنم میرم جلو، باش برو. نه من اسیر ناخودآگاهم نیستم. حرفا چیه؟ همین امروز میرم با یه اسخرنامی میرم تو رابطه و ما عاشق میشیم، حواسم هم هست، سعی میکنم تو رفتارم هم خوب رفتار کنم. یا بفرما، دیدی با اسخرآقا آشنا شدم؟ اسخرآقا خیلی آدم متشخصی هم هست. خیلی خوب، شروعشه، من در مورد پایانش میگم. پایانش تو به خودت میای میبینی فقط یه دو سال عمرت رفت، کلی هم انرژی صرف کردی، ولی نقطه سر خط. برای اینه که میگن آدم هایی که تو ماتریکس هستن هر چقدر میدوان رو ترت میرن، جلو نمیرن. برای اینه که میگن وقتی یک باوری رو تو ناخودآگاهت داری، باور ترد شدگی، این رابطه میره، اصغر میره میاد، رضا میره میاد، حمید میره میاد، امیر میره میاد، همه اینا میرن میان، ولی چیزی که همیشه و پایدار و همیشگیه، احساسای بد ترد شدگی آخر قصه است. و سوال من دوباره اینه، امروز هر 5 دقیقه یک بار آیا به خودت گفتی که تو کافی هستی؟ این سلولات تو 10 سال اول که از هیچکی نشنیدن، یعنی خانواده، به هر دلیلی که همین الان بری ازشون بپرسی، مادر مهربان و پدر دلسوز دارید دیگه، برو ازش بپرس بگو چرا تو 10 سال اول به من نگفتی. یه سری دلایل میاره، کار داشتم، من همش صبح تا شب سر کار بودم، نه به خدا من مشکلی با این موضوع نداشتم، من فکر میکنم خودت میدونی دیگه تو چقدر خوبی، چقدر زیبا و دوست داشتنی هستی. اینا دلایلشون میگه، تهش اینه که نگفتن یا کم گفتن. خوبه، حالا هر 5 دقیقه خودت نمیگی، آیا دلایل تو هم مثل اونا نیست؟ ببین دلایلت هم شبیه اوناست. مثلا نه امروز دل درد داشتم نتونستم، نه امروز سر کار بودم، مثلا سر کار که نمیشه. دقیقا اونا هم به یه دلایلی، تو هم به یه دلایلی، اونا نگفتن تو هم نمیگی. خیلی خوب، این سلول ها، این بدن، این کودک نه از اونا شنیده نه از تو میشنوه، چیکار باید بکنه؟ بعدش هم اونا از تو انتظار داشتن الان دیگه بهتر کنی و موفق بشی، هم خودت از خودت الان انتظار داری بهتر کنی و موفق بشی. این کودک میگه هم اونا هم خودت چی میزنی داداش؟ از جیب خالی نمیشود خرج کرد. اگر میبینی برای بعضی همون زمان میبره، به خاطر اینه، باید به درکی برسیم اگه واقعا من خوبم چرا این نمیگم؟ چون نگفتن رو به ما آموزش دادن، اون آموزش میخوای بفهمی، چون هرچی رو که آموزش دادن دلیل بر نمیشه که درست باشه. یه آموزش درست نتیجهش مشخص کننده است. آقای جمله رو بنویس، هر روز به خودت یادآوری کن، یک آموزش درست نتیجهش مشخص میکند که درست است یا غلط. یک باغبان خوب و زمین حاصلخیز و استراتژی که باغبان دارد به لب و دهن نیست، که به میوه هایی است که در آن تاکستان شما به دست می آورید. یه نفر در نظر بگیر 20 سال کشاورزه، هر سال موقعی که همه کاشت انجام میدن میاد میکاره دونارو آبیاری و فلان و بسار، سر سال که میرسه همه میوهاشونو برداشت میکنه، یه سن میوهی نداره، میفهمه که مثلا یه چیزی رو کم گذاشته، یه چیزی رو بد گذاشته، یه کاری کرده اشتباه کرده. خب بعد سال بعدی هم میاد دوباره با همون روش، سال بعدی 20 ساله این فقط میره دونه میخره میاره، زحمت میکشه میکاره، هیچ میوهی نمیده، زمین خشک خشکه. بعد 21 سال باز هم آقا، بعد بهش میگه آقای کشاورز چرا این کارو میکنی؟ میگه اینجوری به من آموزش داد پدرم. میگه من ازم ول کن دیگه، این روش، این آموزش جواب نمیده، به محصولش نگاه کن، آموزش درست باید نتیجه بده. بعد 5 سال چند سالته؟ اون آموزشو نتیجه نداده. چجوری آموزش گرفتی؟ نباید احساساتو زیاد به کسی بگی. یه جورایی میشه مثلا طرف پاچه خاره، احساست میاد مثلا به روی خودت نیار، نباید یه نفر هی چقدر بسه دیگه، حالا یه بار مثلا هر 6 ماه یه بار به یه نفر میگی دوستت دارم بسه دیگه، زشته دیگه، حالا انقدر هرچی هر جوری که با تو رفتار شده تهش این شده، اون روش درست نیست. هر 5 دقیقه به ملاقات خودت برو، به استقبال خودت برو. هر 5 دقیقه آقا تو لازم داری هر 5 دقیقه یک بار به خودت بگی که تو کافی هستی، تو حتی توی این موضوع برنده نشی هم دوست داشته میشی، دوست داشتنی هستی. هر 5 دقیقه یک بار احتیاج داره این بدن بشنوه تو با ارزشی، تو مفیدی، تو با ارزشی، تو خواستنی هستی، تو شیرینی، همه ی کارهات شیرینه، تو همون جوری که هستی برای من محترمی، دوست داشتنی هستی. تمام این 5 دقیقه ها گفتن اولین اتفاقی که به وجود میاره، تمام انگار یه سرنگ میندازید، تمام استرس ها و استراب ها و احساس ناامنی هایی که کودک داره ازش میکشی بیرون. یه مدت این کارو بکن، بعد به حال و هوای خودت یه نگاه بکن، ببین چه اتفاق. این نرماله، اینه که میگم هر 5 دقیقه یک بار الان برای یکی مثل من نرماله. شاید برای یه بچه‌ای که درست صحیح و سالم بزرگ شده احتیاجی نیست، اون دیگه اصلا احتیاجی نبوده، خیلی وقت شاید پدر و مادر بهش بگن، اول بهش فهموندن، ثابت کردن، حالا دیگه تو اون خونه هست، باباش از اون ور میاد از تو آشپزخونه بره دستشویی، یه چشمای بابا رو نگاه میکنه، اونو میشنوه تو عزیزی. نگاه میکنه به مادره، اون حسو میگیره، اصلا تو اون خونه اون حسو میگیره، حس ناامنی نداره، حس این که بچه این بدترین حس دنیاست که هر لحظه احساس کنی که سر یه کارت، یه حرفت، یه رفتارت که انجام میدی یا یادت رفته انجام نمیدی، احتمال این هست که پس زده بشی، دوست داشته نشی، رد بشی. میدونید این چه احساس ناامنی رو به وجود میاره؟ میدونستید بسیاری، این جمله رو من دارم میگم بشنون، همه ی آدم ها بشنون، بسیاری از انتخاب کردن ما آدم ها واسه موفقیت فقط به خاطر اینه که ترس از پذیرفته نشدن داریم. ما احساس ناامنی میکنیم کنار آدما، سریع میخوام موفق بشم که دیگه ماشینمو ببینن همه دهنشونو ببندن، سریع میخوام یه خونه لاکچری بگیرم، لباس آنچنانی، ساعت آنچنانی، ماشین آنچنانی، یه رابطه آنچنانی، دهنشونو مردم ببندن. بابا من نه اون ماشینه رو میخوام، نه اون ساعت رو، نه اون رابطه رو، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. چیزی که من میخوام پذیرفته شدنمه، ولی میدونم ته ناخودآگاه هم میدونم من همینجوری پذیرفته نمیشم. از کجا فهمیدی؟ آخه میدونی الان 29 سالمه. خب من اینو تو 10 سال اول فهمیدم، قشنگ برام جا افتاده تا 29 سالگی. بعد دومین نکته میدونید چیه؟ من از اونایی که ادعاشون میشد عزیزترین کسان من هستند، دلسوزترین آدمای من هستند، دیدم که منو همین جوری بدون 20 نمیخوان، همین جوری بدون دست و پامو ناخونامو بزنم دست و پامو بشورم نمیخوان. من همین از اونا دیدم که منو همین جوری که ندونم کی حرف بزنم، کی بخندم، کی بازی کنم، کی بخوابم، من اینجوری نمیخوان. من باید میدونستم کی حرف بزنم، کی شیطنت کنم، کی بخوابم، کی بازی کنم، کی مشقامو بنویسم. من از اونا این حسو گرفتم که اگر این سیستم رو رعایت نکنی پست میزنیم، نمیخوایمت، دیگه بچه ما نیستی. حالا تو 29 سالگی مثلا اومدم توی اجتماع آدم بزرگا بین دوستام و روابط اجتماعیم و خانواده و فامیل، خانواده و فامیل که همونن که من میشناختمشون تو 10 سال اول، یه سری آدمای دیگه هم بهشون اضافه شدن، هم کلاسیام، نمیدونم روابط اجتماعیم، دوستام، همکارام، اینا مطمئنم اونا که یه دلیلی دارن برای دوست داشتن من، نتونستن منو همینجوری قبول کنن. خب وای وای این جامعه ای که توش اگه میشه اینا که خیلی غریبه تر از خانواده من. بعد اینا منو بدون من همینجوری دوست خواهند داشت. بله من میخوام برم توی جمعی، ترس از این دارم که وای در موردم چه فکر میکنن. چرا این ترسو دارم؟ میخوام دوباره با پس زدگی روبرو نشم، دوباره با نخواستنی بودنم روبرو نشم، دوباره با دوست نداشتنی بودنم روبرو نشم. چون اونا زحمت کشتن تو 10 سال اول به من گفتن، فهموندن، تفهیم کردن که من نخواستنی، دوست نداشتنی و نالایق و بی‌ارزه هستم. اونا اینو برام حک کردن. خب حالا که بزرگ شدم، بزرگترین نگرانیم اینه که میگم اب نداره کل سیاره زمین که 8 میلیارد مثلا جمعیته، بابام و مامانم و یه دو سه نفر خانوادمون، اینا پیش اصلا 10 نفر، جهنم این 10 تا بدونن که من چیم، به من گفتن که تو خوب نیستی، لایق نیستی، شایسته نیستی، جهنم. اینا فهمیدن اوکی همین 10 تا باشه. برای این استراب دارم وقتی وارد جمع های جدید میشم، میگم تعداد اونایی که منو شناسایی بکنن بیشتر نشه. چرا یه آدم تو انزوا میره، تو تنهایی قرار میگیره؟ چون داره جلوگیری میکنه از این که تعداد بیشتری بفهمن این چه به درد نخوریه. ولی نه، کجا میدونه قاطعانه که این به درد نخوره؟ اون دوستای گلمون تو 10 سال اول بهش تفهیم کردن و دیگه رفته تو ناخودآگاهش. برای اینه که اولین امروز یک آدمی رو برای اولین بار دیدم، از من پسرم یه پسری رو، یه دخترم یه دختری رو، پسرم یه دختری رو، دخترم یه پسری رو، یه همکاری رو. چرا انقدر استراب دارم که این به من توهین نکنه؟ این توهین اون به من چرا به خودم میگیرم؟ چون حق منه بهم توهین بشه. من ناراحت این نیستم که یکی بهم بفهمونه که، یعنی من ناراحت این نیستم که بدونم من به درد نخورم یا دوست نداشتنیم. من ناراحت این نیستم، اینو میدونم عزیزم، اینو من میدونم. من ناراحت اینم که تو هم فهمیدی. ای بابا میخواستم دیگه تو نفهمی. برای اینه که وقتی توی روابط اجتماعیمون، تو محیط های بیرون قرار میگیریم یا حالا تو ارتباطاتمون، مهمترین نیازی که به دنبالش هستیم اینه که نگرانیم تو مرا چگونه میبینی، نکنه پیش تو هم لو برم. خیلی از ما هستیم که خیلی از آدم ها رو دیدم وارد رابطه نمیشن. میگم چرا وارد رابطه نمیشی؟ میگی برای این که میدونم من از دور قشنگم، اگه کسی بهم نزدیک بشه بشناس منو فرار میکنه. از کجا میدونی؟ چون بهم فهموندن. خیلی خب، دوتا انتخاب داری، با اون فهم مسخره ادامه بدیم تا آخر عمر، یا از اون ماتریکس بیان بیرون. چجوری؟ هر 5 دقیقه یه بار به این کودک حالی کنیم که تو عالی هستی. و این کار اگه من نکنم هیچ کس نمی کنه. البته سخت و هر 5 دقیقه یه بار. پس این سوال از خودت بپرس، هر کاری که میخوای بکنی بپرس، این کارو میخوام بکنم هر 5 دقیقه یه بار، ارزشش رو داره؟ او برای کی؟ برای چی؟ برای خودت، برای کودکت، ارزشش رو داره؟ آیا ارزشش رو داره که این کارو بکنم؟ خیلی خوب، ارزشش رو داره رو من فقط در این صورت میتونم جواب بدم، این کاری که این زحمتی که میخوام بکشم ارزشش رو داره برای یک موجودی که ارزش داشته باشه واسه من. آیا کودکت برای تو ارزشش رو داره که بلندش یه کار ارزش من براش بکنی؟ این جواب این سوالو تو فقط میدی با انجام دادنش، نه با سرتکون بله بله موفق، نه با انجام دادنش تو مشخص میکنی که ارزشش رو داری یا نه. سن خودت میتونی بفهمی که الان نیازهات چیاست از توی خلأهامون، خلأی که تو وجود من هست برای کودک منه، از توی خلأها میشه فهمید نیاز این کودک داره فریاد میزنه، میگه من این موضوع رو کم دارم، خلأ یعنی من این موضوع رو کم دارم، میشه بهم بدید. بعضی وقتا میبینی کودک من، این جمله رو گوش کنید، بعضی وقتا میبینی، من اینو تو خیلی دخترها دیدم، این کودک من انقدر، من یه دخترم و کودک درونم یه دختر بچه است، این دختر بچه کودک درون من که منم دخترم انقدر از من مطمئنه که چیزی دریافت نمی کنه. از تصویر ذهنی بهتون بدم حالش ببره، کانگورو رو دیدی بچهش میذاره تو شکمش، بچه داره بیرون نگاه میکنه، فکر کن بچه کانگوروه دست یاری به سوی دیگران دراز کرده، پشتش به مامانشه، از این مطمئنه، این چی میگم، میگن دستش آبم نمیچکه، میدونه مامانه عمرن نه بهش حرفای خوب میزنه، نه حسای خوب میده، نه تعریف میکنه، چون مامانه کیه؟ نماینده ی آن خانواده در 10 سال اول. اونا حالا دیگه یه بخشی از اون خانواده یا فوت کردن یا جدا شدیم، یه نماینده از خودشون گذاشتن، شده من بالا سر این کودکه. برای اینه که کودکه، میگم تو دخترها خیلی اینو دیدم، میره به هر پسری التماس، به هر آدمی التماس بکنه میشه بیای منو دوست داشته باشی. کودک دوست داشتن مثل قضا میمونه واسش، نمیتونه که گشتگی بمیره، پس طبیعیه بره سراغ هر کسی که بیاد توجهی بهش بکنه. تو پسرها هم هست، حالا تو دختر ازش شدیدتر. چرا این کودک میره؟ حتی ببین کودک اینقدر نیاز داشته، اینقدر نیاز داشته، اینقدر نیاز داشته که سن رفته توی رابطه اشتباهی، 8 ماه، یه ماه اول پسره چون میخواسته فریبش بده مثلا، اون نک پسر مجرمه، اونم یه جور آسیب خورده، پسره میخواسته فریبش بده تو ماه اول بذاره لفظ قلم حرف زده، توجه کرده، قربون صدقه رفته و فلان فلان، بعد 8 ماه این رابطه دیگه، مثلا از ماه دوم سوم دیگه این رابطه به درد خونریزی و عذاب و اذیت کشیده شده، تا اینکه 8 ماه جدا شدن، بعد مثلا 2 ماه جدا شدن دوران نقاهت، هی میگه دلم براش تنگ شده، دلتو براش تنگ نشده؟ چون من میپرسم میگم دل آدم بزرگه که تو هستی تنگ شده یا کودکه؟ چون آدم بزرگی وقتی منطقی نگاه میکنه میگه بابا این رابطه اصلا به درد نمیخوره، ولی آدم کوچیکه میگه ولی دلم براش تنگ شده. چرا؟ چون آدم کوچیکه یعنی کودک درونه میگه ببین، مثل این داستان فکر کن یه دختری توی جایی، دختره داشت، حالا یه حرف خنده دار مسخره است ولی بگم جالبه، دختره شوهر کرده بود، میگفت وای خوش با حال روزهای مجردی، چون از در خونه میومدی بیرون 100 تا پسر نازتو میکشیدن، به توجه میکردن، حرفای خوب بهت میزدن که مختو بزنن. میگفت ما که متعهل شدیم الان اومدیم با این، شوهرشم بغلش بود، گفت ما اومدیم خودمون در اختیار ایشون قرار دادیم، شده شوهر ما. اون 100 تا توجه و احترام و قربون صدقه رو از دست دادیم، این نمیذاره دیگه اون 100 تا بیان به من توجه کنه، نه خودش به من توجه میکنه. دقیقا مثل کودک ما. حالا این یه موضوع خنده‌دار مسخره بود که توی اینستاگرام دیده بودم، ولی کودکم همین جوریه، میگه آقا جون تو نمیذاری اون پسره اومد یه ماه اول حرفای قشنگ قشنگ زد. من میگم دروغ بود، از برای چی درونه ما قبول نمی کنه؟ با اینکه همه میان توضیح میدن میگن آقا این رابطه افتضاح بود، اصلا این چی بود، تو جز زج چی دیدی؟ قبول نمی کنه. برای چی قبول نمی کنه؟ میگه دلم تنگ شده. دل کیه؟ دل کودک دیگه. دلش تنگ شده برای چی؟ برای با اینکه دیگه قبول کرده تو این یه ماه اولم فیک بوده، ولی اینجا میگه کودکه، میگه ببین من انقدر تشنم که اگر فیکم به من بگی دوست دارم آرامم میکنه، من انقدر تشنم که اگر الکی به من بگی وای تو چقدر خوبی، چقدر زیبا هستی، من آروم. این حداقل چیزیه که دارم. اینو از من نگیرید. ولی نه، سخت میتونی به یک نفری که توی رابطه اشتباهه بهش بفهمونی که بابا بیا بیرون. کودک میگه بیام بیرون که چی؟ تو اینو داری از من میگیری؟ تو اینو داری از من میگیری؟ به من بگو که چه چیز بهتری میخوای به من بدی که بیام بیرون. نه من برات همه چی میگه. ببین دوست عزیز، من یه دخترم 25 سالمه، این کودکه داره به بالغش میگه، به والدش میگه، میگه به من میگه از این رابطه بیا بیرون، این رابطه خوب نیست، چی به من در ازاش میدی که من از این چسبندگی جداشم بیام بیرون؟ میگه که کودکه میگه، میگه این که 8 ماه اومده تو رابطمون، تو این 8 ماه، ماه اول یه چیزایی رو به من داده که من 7 ماه بعدی صبورانه صبر کردم تا اون چیزی که تو ماه اول بهم داده بود دوباره بهم بده، ولی حداقل یه ماه قربون صدقم رفت، حرفای خوب بهم زد. با تو 25 ساله که آمدم بودم، دهنتو باز نکردی یه بار با صدای بلند قربونم بری، به هم بگی که نترس از اشتباه کردن، من پشتتم. تو همین جوری که گفت اون آقای تو اون یه ماه اول که منو دید، من آرایش داشتم دوستم داشت، آرایش نداشتم دوستم داشت، لباس خوشگل پوشیدم دوستم داشت، نپوشیدم دوستم داشت، بعد صبح بهم حرفای خوب میزد، زور بهم حرفای خوب میزد، بعد از زور بهم حرفای خوب میزد، شبم بهم حرفای خوب میزد. حالا تو بیا بهش بگو بابا اون داشته سعی میکرد مخ تو بزنه تو ماه اول. میگه برام مهم نیست، حرفای خوب که میزد، تو میزنی اینا رو به هم که اون رابطه رو ول کنم بیام بیرون. بیام بیرون چی به دست بیارم؟ من دیدم یه آدمی توی رابطه هست، یه آقایی توی رابطه هست که توی این رابطه اصلا نه هیچ حسی داره، نه حالش خوبه، مرده است، مرده متحرک. بعد بهش میگم بیا بیرون، میگه بیام بیرون که چیکار کنم، کجا برم؟ ترک عادتهای بد نیاز به انگیزه های خوب و بزرگ دارم. و کودکی به من میگه، میگه تو انگیزه خاصی نیستی که من از اون رابطه بیام بیرون به امید این که تو هر 5 دقیقه چیزهایی رو که اون هر 5 دقیقه به من مسیج میداد، هر 5 دقیقه من میگه حالت چطوره، چیزی احتیاج نداری؟ خیلی خوشم میومد، میخواد دروغ باشه، هر کوفتی باشه، دروغه رو تو به ما بگو. آقا جون من از اون رابطه میام بیرون، و کودکی میگه، میگه من از اون رابطه میام بیرون، ولی تو دروغه رو به من بگو. آقا دروغه رو به ما بگو، من انقدر وضعیتم حاده که اون دروغه هم ما رو میتونه الان فعلا بسازه، تو دروغه رو هم نمیگی. اصلا کسی که دروغه را میگه از دروغه یه ذرهش راسته دیگه، اونی که اصلا نمیگه، یعنی اصلا کلن این جمله های تو چقدر خوبی دوست دارم قربون خودم برم، این اصلا با واقعیت کاملا فاصله داره. برای اینه که نمیگی، برای اینه نمیگی از ماتریکس بیایم بیرون. هر 5 دقیقه یک بار تنها وظیفه منه که در دوران کودکی که به من گفته نشد تو چقدر خوبی، با عرضه‌ای، خلاقی، اینا باید به من گفته بشه. من تو سطح خودآگاه با گفتن اینا هر 5 دقیقه یه بار، نوشتنشون، جلو آینه رفتن یا نوازش خودم تو دنیای مادی امروز هم هیچ اثری نمیذارم، ولی روی ناخودآگاه هم اثر میذارم. کار من توی اثرگذاری رو ناخودآگاه هم تموم شد، پاتو بنداز روی اون یکی پات، ناخودآگاه فرمان میده و جهان اجرا میکنه. چرا؟ چون خداوند گفت ما زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم. هر چه میگویید زمین و آسمان باید بگویند. چشم، آنچه که ما حرفمونه، حرف اصلیمونه، حرف با اصالتمونه، آن گنجینه هاییست که در ناخودآگاه ما هست. بچه بریم برگردیم استراحت کنیم، برمیگردیم ادامه بحث رو میشیم. خب دوستای عزیز، بریم ادامه بحثمون. چرا همواره انتخاب‌ها، تصمیمات، گفتار، واکنش‌ها، زمان‌بندی‌هایم را جوری جلو می‌برم که نتیجه‌شان می‌شود نداری، تنهایی، ناکامی، فقر، رنج، ترس، سرخوردگی و ناامیدی و الی ما شاء الله. آیا این روند همیشه همین جوری هر بار به یک مقصد می‌رسد، یا اینکه پشت همه این بی نظمی ها و اشتباه کردن ها یک طرح منظم و برنامه‌ریزی دقیق است؟ که قطعا یک طرح منظم و برنامه‌ریزی دقیقه، بهش میگم برنامه‌ریزی ناخودآگاه یا همون بودن تو پیشنویس یا ماتریکس. آیا منظور و نیت و قصدی از این طراحی و عملکردها وجود دارد؟ قطعا وجود دارد. چرا که من وقتی احساس میکنم که شایسته زندگی خوب نیستم، از زندگی خوب، بعد از یه مدت اینو توضیح دادم، وقتی احساس کردم در عمق باورم که شایسته نیستم، حالا زندگی خوب رو برای بقا، برای اینکه بتونم زنده بمونم، مثلا فکر کن 4-5 سال فهمیدم که لیاقت زندگی خوب رو ندارم، لیاقت چیزای با ارزش رو ندارم، شروع کردم بعد 4-5 سال که با این حس بد زندگی کردم، غیر ارادی، ناخودآگاه، انگار کلن کارکرد ذهنه، وقتی ببینه تو توی بحرانی سعی میکنه ازت برای بقا مراقبت کنه. بعد اومدم زیر سوال بردم چیزهای با ارزشو، حالا که من لیاقتشو ندارم، بذار نشون بدم اونا اصلا به درد نمیخورن، به جایی که بپردازم به حل این ماجرا که نه من لیاقت دارم اینو درستش کنم، یه راه ساده تر رو انتخاب کردم، اون چیزها رو گفتم اصلا اینو پیف پیف بو میدن. بعد که اینجا میپرسم آیا منظور و نیت و قصدی از این طراحی عملکردها وجود دارد؟ بله، برای این که اونا رو محکوم کردم چیزای با ارزشو، حالا یه برنامه‌ریزی کردم که اصلا ازشون فاصله بگیرم. من که میدونستم به من نمیرسن این چیزهای با ارزش، پس یه جوری برنامه‌ریزی کردم که ازشون فاصله بگیرم و آنها چه هستند و چرا که الان توضیح دادم. به مرور زمان گفتم مثلا هر چیزی رو یه انگی روش چسبوندم، گفتم مثلا ازدواج چیه اینا. بیا خب من بچه بودم فهمیدم که آدم های با ارزش لایق و شایسته یک رابطه فوق‌العاده خواهند داشت. خب من که نه لایق و شایسته و با ارزشم، هیچ کدوم از اینو نیستم، پس رابطه نخواهم داشت، اون رابطه درست حسابی رو. خب باید چی کار میکردم؟ باید میبردمشون زیر سوال. مثل چی؟ مثل بچه خوب گوش کنید، بعضی از مردها به این صورتن، بعضی از مردها به این صورتن. من به شخصه برای اولین زنی که در زندگیم دیدم، حالا مادرم که یادم نیست، نامادریم، اولین زنی که در زندگیم دیدم جمله خیلی مهمی میخوام بهتون بگم بچه، یه چیز خیلی گنده. اولین زنی که در زندگیم دیدم وقتی به دنیا اومدم با اولین جنس مخالف آشنا شدم. اولین جنس مخالف برای من نامادری بود، برای یکی دیگه شاید مادر بود. من توسط اولین جنس مخالف پس زده شدم. خوب گوش کن، من برای اولین وقتی به دنیا اومدم مثلا یه سالم بود، دست چپ و راستم رو شناختم، دو سالم بود، برای اولین بار با جنسی به نام جنس مخالف آشنا شدم. او مرا پس زد، او مرا مسخره کرد، او مرا سرزنش کرد، او مرا طرد کرد، او مرا توبیخ کرد، او مرا تنبیه کرد. آنجا من فهمیدم که جنس انگاری که مثلا اون اولین زنی که من حالا به نام مادرم یا نامادریم، انگار اون زن به نمایندگی از دخترها یا زنها روبرو من قرار گرفت و من با اون خودم را شناختم، فهمیدم که از نگاه یک زن من چقدر موجود نخواستنی هستم، خنددار هستم، دوست داشتنی هستم. و نکته جالب اینه که وقتی تو این قالب قرار میگیری، تا یه مدت من میخوام دو تا باور متضاد رو بهتون بگم. برای اونایی که میبینید مثلا خیلی از اونایی که میگن مردا اینجوری شدن، هیچ کس بالفطر بد نیست، هیچ مردی بالفطر بد نیست. اما نکته جالب اینجاست، وقتی برای اولین بار با جنسی به نام جنس مخالف آشنا میشم تو قالب مادر یا نامادری و منو پس میزنه و دوستم نمیداره، مسخرم میکنه، من تخریب میشم. حالا دو تا اتفاق بزرگ میفته. یک، این که من سعی در تلاش در به اثبات رسوندن خودم در نگاه جنس مخالف دارم. تا 5-6 سال 7-8 سال این کارو میکنم، همه ی تلاشم رو میکنم که جنس مخالفی به نام مادر یا نامادری من رو بپسنده، اوکی؟ و وقتی ناامید میشم از این ماجرا، آنجاست که شروع میکنم زن را زیر سوال بردن، زن را بی‌ارزش کردن. برید نگاه کنید بعضی از پسرها رو توی اجتماع که بچرخید میبینید. من خب کارم اینه، خیلی ها رو دیدم. با یه بنده خدایی صحبت میکردم، با یه آقا پسری صحبت میکردم، میگفت که من وقتی میخوام مخ یه دختر رو بزنم همه کار میکنم، هیجان دارم، از خودم میگذرم، فلان میکنم، به خودم میرسم، ورزش میکنم، همه کار میکنم برای اینکه توی چشم یک جنس مخالف خوب به نظر برسم. این یعنی اون خیلی برام بزرگه، عزیزه. بعد به محضی که باش دوست میشم هیچ ارزشی براش قائل نیستم. این دقیقا اون دوتا باور متضاده. دلیل این دوتا باور متضاد اینه، در ابتدا وقتی توسط یک زن پس زده میشم، میفهمم که من در نگاه یک زن، یک جنس مخالف خوب به نظر نمیرسم، پس همه کار میکنم که با این من بد هستم دوباره مواجه نشم. انرژی میذارم، تلاش میکنم، همه کار میکنم، اما هرچقدر تلاش میکنم، بیشتر تلاش میکنم برای اثبات این که من تو نظرم خوب به نظر برسم، میبینم تا 7-8-10 سالگی اصلا خوب به نظر نمیرسم و این مسخره کردن ها بیشتر و بیشتر میشه. چون هرچقدر بیشتر سعی کنی چیزی رو اثبات کنی، هی بیشتر و بیشتر از اون چیز دور میشی. چون وقتی داری تلاش میکنی یه چیزی رو اثبات کنی، یعنی خودت هم مطمئنی که تو اون نیستی که داری تلاش میکنی اثبات کنی. چون آدمی وقتی به یه چیزی ایمان داشته باشه سعی در اثباتش نداره. این یه قاعده یه کلیه. و بعد 7-8-10 سالم که شد، مطمئن شدم از نظر اون خوب نیستم، دوباره اومدم این روش رو برای بقای خودم اتخاذ کرد ذهن من. گفت چی؟ گفت من که درست بشو نیستم، چون من 5-6 سال 10 سال تلاش کردم تو چشم جنس مخالف، یعنی تو چشم نماینده یا جنس مخالف، حالا به نام مادر یا نامادری، خوب به نظر برسم، ولی موفق نشدم. خیلی حالا باید چیکار کنم؟ حالا میام، من که مطمئن شدم خوب به نظر نمیرسم، میام چیکار میکنم؟ اونو میبرم این زیر سوال. زن رو بیارزش میکنم. زن چیه؟ به چه دردی میخوره؟ فقط با غذا درست کنه. زن کارش چیه؟ چی میتونه داشته باشه؟ زن فقط یه خوشگلی باید داشته باشه، زن باید فل... این ذهن مریض این کار رو میکنه برای زنده موندن. چرا این کار رو میکنه؟ نه که لعنتیه، برای این که میبینه بعد از گذشت چندین سال تلاش نتونست خوب به نظر اون برسه، نتونست تو تلاشاش نتونست به موفقیت برسه که اون جنس مخالف یا نماینده ی از جنس مخالف که مادرش هست یا نامادرش هست رو بتونه نظرش رو جلب کنه. حالا که نتونست نظرش رو جلب کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه به تخریب کردنش. این قاعده کلیه در مورد همه چیز همینجوریه. حالا دیگه فهمیده من نظر یک دختر از نظر یک زن من با ارزش به نظر نمیرسم، پس باید چیکار کنم؟ باید ببرم زیر سوال. این یکی از دلایلیه که توی روانشناسی میگن یه سری از مردها دونجوان هستن. دونجوان یعنی فاتح. این آدمه، این مرده میخواد تلاش کنه تا اون چیز رو به دست بیاره. وقتی به دست آورد دیگه میره تو پارت دوم. تو پارت اول تلاشش برای اثبات خودشه، چون جنس مخالف رو دیده، میخواد اونجاییه که نقطه پاشنه آشیلشه، اونجاییه که اولین بار پس زده شده، دوست داشته نشده و داره تلاش میکنه که دیده بشه، خوب به نظر برسه تا خیالش راحت شه از اون حس بدی که از بچگی گرفته. حالا که خیالش راحت شد، یک میره تو پارت دوم، یک پیام میاد، اونم این که این اگر خیلی خوب بود منو نمیخواست، منو دوست نمیداشت، منو نمیپسندید، پس فکر کنم این خیلی خوب نیست، باید برم سراغ اونی که خیلی خوب تر به نظر میرسه. و این چرخه همچنان تکرار میشه تا جایی که بهش آگاه بشی و از بین ببریش. اگر این مریضی درست نشه، حتی توی زندگی مشترک هم که قرار بگیره، طرف میبینید بعضی از آدم ها به سرعت بعد از گذشت 5 ماه 6 ماه توی رابطه که قرار میگیرن، رابطهشون به رکود و روزمرگی میرسه، چون دیگه چیزی برای فتح وجود نداره. این موضوع در مورد دخترها هم صدق میکنه، احساس بیارزشی شدید میکنه دختره. بعد جنس مخالف، یک آقایی براش خیلی با ارزش به نظر میرسه، خیلی خوب همه جور به خودم میرسم تا بتونم اون رو فتح کنم. پس از این که فتحش کرد، برید نگاه کن، ببینید توی اینستاگرام خیلی از صحبتهایی که میشه، سوالی که دختر رو میپرسن چرا مردهای خوب با احساس سالم برای شما جذاب نیستن و پسران بد برای شما جذابن؟ چون مرد خوب، مرد سالم احساس واقعیش بهت میگه، به تو دختر میگه تو خیلی خوبی، تو خیلی دوست داشتنی هستی، مد بهت ابراز احساس میکنه، بهت محبت میکنه، مد تو نگاه میکنه میگه خب اینه. ببین من که به این دختره میگه ببین من به این مطمئنم من خوب نیستم، چون آدم های مهم زندگیم این حسو به من دادن. چه میدونم مثلا دختره اولین بار توسط نماینده ای از مردها پس زده شد، پدرش ناپدریش، دوست داشته نشد، خب تلاش کرد، بعد از گذشت 10 سال دید نتونست نظر اون مرد رو که باباشه جلب کنه. خب حالا مردها رو میبره زیر سوال، اونم همین روند رو طی میکنه، اما از درون احساس بیارزشی شدید میکنه، میگه من بیارزشم دختره. بعد یه مرد، برای اینو میگم توی اینستاگرام خیلی پر شده که چرا دختره عاشق مردای بد هستن، پسران بد هستن، به خاطر اینکه پسران بد از تو تعریف نمیکنن، شیفته خودشونن. بعد میگه آ این درسته، این واقعیه، پسران خوب چیکار میکنن؟ از تو تعریف میکنن، حس خوب بهت میدن، ابراز احساس میکنن، هوا تو دارن، به احساساتت احترام میذارن. و دختره پیش خودش میگه ببین من که مطمئنم خوب نیستم، اگه این اومده داره من خوب میبینه این چیپه؟ من باید برم دنبال یکی بگردم که، چون انسان از روزی که در ابتدای به دنیا آمدنش پس زده میشه، دیگه بعد از اون تمام تلاش و انرژیش رو میذاره برای اینکه دوباره خودش رو پس بگیره، دوباره خودش رو تأیید کنه، اثبات کنه. و میگه من هر چقدر این تلاش رو بکنی از اون چه که هستی دورتر و دورتر میشه. و دختره میگه خب این اگه آدم حسابی بود که من انتخاب نمیکردم. از روی محبتاش میتونم بفهمم. برای اینه که توی یکی از ویدیو گفتم رابطه سالم حوصله آدمای ناسالم رو سر میبره. و این اتفاقیه که میفته. خب پس برنامه ریزی که ما میکنیم اینجا، آیا منظور و نیت و قصدی از این طراحی و عملکردها وجود دارد؟ آنها چه هستند و چرا؟ الان برای توضیح دادم. چرا من میخوام همش شکست بخورم؟ چرا من میخوام اصلا وارد چیزی نشم؟ چرا اعمال کاری میکنم؟ چرا کارهای مهممو به تعویق میندازم؟ چرا در زمان نامناسب در مکان نامناسب قرار میگیرم و رفتار نامناسب میکنم؟ چون همگی اینها باید به شکست بیانجامد. چرا؟ چون من در عمق وجودم به این نتیجه رسیدم من شایسته پیروزی نیستم. و تو پارت دوم پیروزی رو زیر سوال بردم. هر که بامش بیش برفش بیشتر. بابا کم بخور گرد بخواب، میخوای چیکار؟ اتفاقا تو این دنیا هر چقدر سختی بیشتری بکشی بیشتر آماده ای برای مردن. هر چقدر اینجا بیشتر بهت خوش بگذره، عزیز شمرده بشی، دوست داشته بشی، دل کندن سخت‌تره. بیا خودت پیشاپیش این کارو بکن. اینا رو به من گفته بودن که من از سن 18-19 سالگی 16-17 سالگی هفته یک مرتبه بلند میشدم میرفتم بیزرا دم غسالخونه وای میسادم تو مرده ها رو ببینم که دارن میشورن. اون موقع میذاشتن نگاه کنیم که مرده ها رو میشورن من نگاه کنم. روی قبرهای غریبه ها را میرفتم و بعد سعی میکردم با ذهنم آماده سازی کنم خودم رو که ببین ته زندگی آخرش مرگه فلان میساره. کی این حرفا رو میزنه؟ کسی که زندگی کردن رو یاد نگرفته، کسی که از زندگی کردن فاصله گرفته، کسی که خودش رو لایق زندگی کردن نمیدونه، کسی که زندگی خوب رو اصلا برای خودش نمیبینه، پس میاد زندگی کردن رو میبره زیر سوال، میگه دنیا دو روزه، دنبال چی هستی؟ الکی برای خود چرا خودتو میزنی به در دیوار؟ آخرش هممون میمیریم، میریم دیگه. این حرفا رو چجوری میزنیم؟ چرا این حرفا رو میزنیم؟ کس فکر کنین شما تا حالا کدوم آدم ثروتمندی رو دیدید که ثروت رو ببره زیر سوال؟ فقط آدمای فقیر ثروت رو بردن زیر سوال. حالا من کجا بزرگ شدم؟ بین یه مش فقیر. شما کدوم آدمی رو دیدید که توی رابطه صمیمی و عاشقانه قرار گرفته باشه بعد بیاد بگه زن نگیرا، شوهر نکنی ها، الکی دردسر، ببین جام رفتی قاطی مرغ و بعد به خودتو بیچاره کردی. شما هرگز از یک نفری که توی رابطه سالم عاشقانه و صمیمی قرار گرفته از این حرفا نمیشنوید. این حرفا رو کیا میزنن؟ با اقتدار، محکم، تاثیرگذار، آدمایی که زخمیه، رابطه‌های زخمی داشتن، آدمایی که هیچ وقت رابطه درستی نداشتن. انتظاری هم نمیره از یه فقیر بشنوی ثروت عالی است، فوق‌العاده است و معنوی است. طبیعیه دیگه. اینا رو گفتم برای اینکه بدونید این پارت دوم که هی من میگم ما تلاش میکنیم یه چیزی رو به دست بیاریم، وقتی میبینیم شایستش نیستیم اون چیز رو میبریم زیر سوال. گربه به دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بو میدم. حالا برید نگاه کنید ببینید اگر میبینی این همه بدگویی هست پشت ثروتمندا، معلوم نیست با دوزی موزی گرفته دیگه. شما یه دونه آدم ثروتمندی رو که بعد از گذشت دو سال ست، من تمام خیلی از دوستای خود من که من حالا نه خیلی دوست صمیمی ها، اونایی که منو میشناختن به جان خودم بعدن رفتم از گوشه کنار پرسیدم، همشون میگفتن که آره این آدمه با روی کار نمایش ظاهری کارش اینه که توی حوزه روانشناسیه. همشون گفتن داره پولشویی میکنه، دزدی میکنه، قاچاق فروش میکنه. مگه میشه آدم یه دفعه ظرف یکی دو سه سال زندگیش انقدر تغییر بکنه؟ چرا اینجوری میگن؟ خب چی بگه؟ چی بگه؟ بگه باریکلا چه با عرضه بود دو سه ساله تونه زندگیشو عوض کنه بعد از اینکه اونو گفت؟ بعد جواب خوشی چی بده؟ بگه بلنشم دو سه ساله زندگیمو عوض کنم؟ با کدوم باور به خودش؟ باور داره خوشو مگه؟ اون اینو میدونه که اگه منو تایید کنه بعد بلنش دنبال من منو فالو کنه، چون به خودش باور نداره که بلنشه فالو کنه نتیجه بگیره. راه ساده برای بقای خودش، برای آرامش خاطر خودش، منو میبره زیر سوال. این دزده، این داره دزدی میکنه. هر کی اصلا پولدار شده دزده. بعد دیگه یادمون نمیاد، بچه گوش کنید، یادمون نمیاد، خوب منو گوش کن، تمام روزهایی که آدمهایی که عاشق بودن را مسخره کردیم یادمان رفته. تمام چرا من یه طرف الان مثلا فکر کن تو یه دختر 25 ساله هم 25 ساله در مورد عاشقها، در مورد اونایی که صمیمین، در مورد اونایی که واقعا با هم دیگه لاف میترکونن، من هی مسخره بازی در آوردم، زیر سوالشون بردم. سب دختره میگه ازدواج نمیخوای بکنی؟ نه بابا، مرد چیه، ازدواج چیه، من نمیخوام ازدواج کنم. ازدواج چه؟ فکر میکنه مثلا خیلی خفنه، فکر میکنه خیلی یه جوریه، مثلا او واو چقدر متفاوته، آه چقدر بی‌نیازه. خیلی ها رو الان شما تو اجتماع برید از تو خونه بیرون تو خیابون را میرید، بغل بعضی از دخترها رد میشه، بغل بعضی از پسرها رد میشه، فاز اینه گرفته من بی‌نیازم. بی‌نیاز نیست، توجه نمیکنه، اتفاقا توجه بیشتری داره میکنه، حواسش نیست. اما حواسش هست که حواسش نیست. چرا داره این کارو میکنه؟ برای بقا داره این کارو میکنه. اتفاقا اینو از من داشته باشید، اون کسی که بیشتر از همه داره جس اینو میگیره، اصلا داره رد میشه، به هیچکی نگاه نمیکنه و از همه ناامیدتره به ایجاد رابطه. فکر نکن اون از همه بی‌نیازتره. اتفاقا وقتی کسی مشکلی نداشته باشه، مثل پولدارا، پولدارای واقعی هیچ وقت کلاس نمیذارن، پولدارای واقعی هیچ وقت قیافه نمیگیرن، پولدارای واقعی هیچ وقت ادا در نمیارن، پولدارای واقعی هیچ وقت کسی رو تحقیر نمیکنن، آنهایی که ندارن ادا در میارن. اتفاقا شما برید سراغ پولدارهای واقعی، در مورد همه چی صحبت میکنن الا پول، اما اونهایی که ندارن در مورد پول زیاد صحبت میکنن، در مورد داشته هاشون زیاد صحبت میکنن. این اصرار برای اثبات اینکه من هستم و من پول دارم از نامطمئن بودن درون خودشون میاد نسبت به خودشون. پس اون کسی رو که میبینی خیلی قیافه گرفته، یه جست من بی نیازم، رابطه لازم ندارم، خیلی خب 25 سال این جست گرفتی دختر خانوم، حالا الان دلت رابطه میخواد، ایه طرف خواستت رابطه است، ایه طرف 25 سال رابطه داشتن رو زیر سوال بردی. چرا زیر سوال بردی؟ چون تو بچگی از طریق مثلا جنس مخالفت، حالا پدر، دایی، برادر، هر کسی، زیر سوال رفتی، تاییدت نکردن، دوست داشته نشدی، بعد مطمئن شدی که لیاقت یک رابطه خوب رو نداری. حالا کجا فهمیدی؟ مثلا تو 7 سالگی کجا فهمیدی لیاقت رابطه خوب رو نداری؟ چون مثلا چند تا جنس مخالف مثل بابا و عمو و دایی و برادر تو خیلی تحویل نگرفتن، خیلی جدی نگرفتن. تو از این منظر به این نتیجه رسیدی که تو شایسته گپ زدن، دم زدن با مردها رو نداری. 5 سالم از اون جریان گذشت، با این حس بدی که من لیاقت داشتن یه رابطه خوب رو ندارم گذشت. بعد 5 سال اومدی شروع کردی برای محافظت از خودت، مراقبت از خودت، شروع کردی زیر سوال بردن مردها. حالا شده 25 سال، میگری یه جورایی یه ید طولای 17 ساله ای 15 ساله ای داری توی این که مردا اینجوری هم، بابا من مردا رو اصلا تعبیر نمیگیرم، اصلا در حد اندازه ای نیستن که این جست برای چیگه. من کم کم خودت هم باورت شده که لازم نداری، اما اون نیاز واقعی کودک امروز 28 سالته دختر جان، 28 سالته، اما نیاز کودکت تو همون نیازهای یک سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی کودکیت مونده، برآورده نشده. خیلی خب، خواستم اینه که برم توی رابطه، باورم اینه که من لیاقت داشتن یه رابطه خوب رو ندارم. و اینکه مردها هم، اینم بهش اضافه کردی، مردها هم اصلا حسابی نیست، اصلا در شأن من نیستن دیگه. هم یادت رفته که اینو فقط برای بقای خودت گرفته بودی، گفته بودی پیف پیف بو میده، واقعا بو نمیداد، دیده بودی بهت نمیرسه، گفته بودی بو میده. بعد حالا تو این وضعیت فکر میکنی خدایا چرا به خواستهای من توجه نمیکنی؟ چرا منو نمیبینی؟ من مگه چی میخوام؟ من یه رابطه میخوام دیگه، یعنی یه رابطه هم به ما نمیرسه، یعنی یه رابطه همون نشده داشت. مدل بودن من با خودم درست شبیه مدل بودن کسی است که از آن یکی خوشش نمیآید. چرا من از خودم خوشم نمیآید؟ چون در کودکی در بیس پس زده شدم، پذیرفته نشدم، دوست داشته نشدم، و بعد به این نتیجه رسیدم که پس حتما اگر اینا رو به هم نمیدن، حتما لیاقت ندارم دیگه، حتما لیاقت ندارم. فکر کنید مثلا شما رفتید سربازی، همه پسرها، شما دختران فکر کنید سربازی، توی سربازی خوب گوش کنین، همه با لباس خونگیمون رفتیم، رفتیم توی حیات، تو حیات پادگان، میخوایم تقسیم بشیم و اینا. بعد شما تنها لابلای 50 تا سرباز وایسادید، از اون ور نوبتی برای همتون پوتین میارن، الا تو، به تو پوتین نمیدن. برای همه شلوار سربازی میارن، پیرن سربازی میارن، بعد یکی یه دونه اسلحه میدن، نمیدونم این سری چیزایی که میدن. به همه میدن، به تو نمیدن. اصلا لازم نیست کسی به تو بگه که تو رو جدی نمیگیریم، تو لایق نیستی، تو شایسته نیستی. همین که این چیزایی رو که نرمه به همه میدن به تو ندن، تو برداشتت چی میشه؟ فکر کن تصویر ذهنی بگی توی حیات وایسادی با 50 نفر، با 49 نفر، تو 50مین نفری، همه چیز به همه میدن، به تو نمیدن. هیچکی به تو اینم نکردم. حالا این گفتم بابت این که بعضی میگن نه به من اصلا پدر مادرم حرف بد نزدن. مگه الان به اون یه نفری که تو 49 تا سرباز دیگه مگه حرف بد زدن؟ فقط چیزی که نرم بود و بهش ندادن. بچه حسی پیدا که اون سربازه احساس کرد متعلق به اینجا نیست. بعد اونجا گفت قربان جناب سربان، ما رو چرا کسی به ما چیزی نمیده؟ لباس، پوتین، فلان، اسلحه، چرا به ما نمیدن؟ هیچی لبخند نمزد، اصلا چه حرفی هم نزد. خودت تهش چه برداشتی میکنی؟ میگیم اصلا اینا من رو جدی نگرفتن. جدیم نگرفتن دیگه. با سند و مدرک متقاعد میشی که تو شایستش نیستی. خب برای چی خوشم نمیاد خودم؟ چون فهمیدم که من در اون حد و اندازه نیستم که بتونم رضایت این اعضای خانوادم رو تو 7 سال اول در بر بگیرم. وقتی اینا من نپسیدن، من یه ایرادی دارم دیگه. پس من از اونجا به بعد به این از چه میرسم؟ من ناقصم، کامل نیستم. به همین دلیل لیاقت چیزهای کامل، سالم، بزرگ رو ندارم. خب بدم اومد دیگه، کاشکی اینجوری نبودم. خب دیگه خودم خوشم نمیاد، چون خودم باعث خجالت خودم هستم. حالا باید چیکار کنم؟ هیچ، تا جایی که میتونم خودم در مجابهت یه سری چیزا قرار ندم که دوباره این اطلاعات حقیقت محض رو در مورد خودم به یاد بیارم. هیچ کاری نمی کنم که دوباره شکست نخورم. به هیچ کس پیشنهاد نمیدم که دوباره نه نشنوم و به یاد خودم بیافتم. از هر کاری که میتونه منو به یاد خودم بندازه دوری میکنم. سرگرم میشم به مواد مخدر، به مسخره بازی، به وقت تلف کردن، به قصه خوردن، اصلا پیشا پیش به پیشباز افسردگی و ناامیدی و نرسیدن میرم. اینا استراتژی بود که من برای محافظت از خودم استفاده کردم. حالا همین الان بهت میگم بلند شو، تو زندگی تو میتونی فقط با کنترل ورودی هات و توجهت میتونی بهترین زندگی رو بسازی. اما تو واقعا فکر میکنی، فاز گرفتی، فکر میکنی تو واقعا نمیتونی. یادت رفته که این نمیتونم و این لباس رو اون موقعی اتخاذ کردم برای خودم که از خودم محافظت کنم. الان دیگه نیازی ندارم از خودم محافظت کنم. اصلا کلن فهمیدم از اول همه چی دروغ بوده. نه من بی‌لیاقت بودم، نه مثلا نامادری من نماینده ای از زنها بود، مثلا نمانده خودش هم نبودیم بنده خدا. نمانده زنها چیه؟ بسیاری از آدم های متفاوت وجود دارن. کی گفته اون اصلا مشتمونه خرباره؟ کی گفته؟ آدم ها با هم متفاوتن. و اینا شد که ریشه این خوش نیامدن کجاست و چرا؟ کودکیست، برداشت اشتباه، قضاوت های اشتباه و قبول کردنشون توسط من. از توی این گیم میام بیرون. بچه این تایممون تموم شد، نتونستم برم روی این کودک و والد و بالغ، میره تو جلسه بعدی. ولی به نظر خودم امروز این جلسه، این دو تا یک ساعت فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود و امیدوارم بارها و بارها گوش کنیم. جیگر میخواد آدمیزاد با تمام نقاط تاریک خودش روبرو بشه. جرأت میخواد آدمیزادی که همه کار کرده که با این صحنه مواجه نشه. چه خاطره خوبی نیست اون روزی که این خبر بد را شنید که من شایسته نیستم یا پس زده شد، دوست داشته نشد. و حالا ما آدمای شجاع داریم ظلم میزنیم تو اون بخش تاریک وجودمون، عمق تاریک وجودمون، که ببینیم واقعا چرا از این تاریکی فرار میکردید. یکم وایسی میبینی تاریکی، چشمت به اون تاریکی عادت میکنه، بعد حقایق پشتشو میبینی که نه اصلا همه اینا اشتباه بود، از ریشه اشتباه بود. و اینجوری خودمون رو دوباره از نو پس میگیریم. من این جمله آخر رو میگم، به خدا قسم اگر دنبال ماشین و خونه و رابطه و چه میدونم طبیعت و مسافرت هر چی تو دنیا میگردی، به خدا این شکل ظاهرش دروغه. من خودم رو گم کردم، دارم سعی میکنم با ماشین خودم رو پیدا کنم، با خونه خودم رو پیدا کنم، نمیدونم با موفقیت خودم رو پیدا کنم. من خودم رو گم کردم. کجا گم کردم؟ اون جایی که قبولم نکردن، اونا منو پس زدن، من خودم هم یاد گرفتم خودم رو پس زدم. من میخوام خودم رو پس بگیرم. از کی؟ از یک طرز فکر اشتباه. امیدوارم که برگردیم و بعد ببینی با آنچه که هستی روبروشی، در آغوش بگیریش، به پذیریش، تمام آرامش دنیا هدیهی میشه واسه تو. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.